تا کی باید دعا کنم اسم تو رو صدا کنم به حسرت آبوس تو هزار 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 کنم با عشق چشمای ترم از همه شرمنده ترم رخصت بده تا که بیام ای سرورم تا عشقی بشه فقط یه بار بیام به سوی اون دیار سر بذارم روی زریف گریه کنم دیوونه با عشقی بشه فقط یه بار بیام به سوی اون دیار سر بذارم روی زریت گریه کنم هزار و زار گریه کنم دیوونه وار کبوترای حرم اسیر لطف و کرم خورشید شیب خدا جونم فدای قدم خشکی بشه فقط یه بار بیام به سوی بذارم روی زرین گریه کنم دیوونه بار گریه کنم هزار و زار کبوترای حرم اسیر لطف و کرم خورشید شیب خدا جونم فدای قدم خشکی بشه فقط یه بار بیام به سوی اون دیار سر بذارم روی زری گریه کنم دیوونه با گریه کنم هزار هزار
که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم. اگر در خصوص این برنامه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، 162 پل ارتباطی شما با ماست. با 162 تماس بگیرید و به برنامه‌ای که میشنوید نمره بدهید. شنیده می شوید.
شاینده افلاک ما خوی سهرگیر و نظر پاک ما راز گشاینده افلاک خودی گوی و خدا را گنج رضا یافت سایه شد مایه خرسندیه اس ملک رضا ملک رضا مندیه سرگشته خورشیدش مرده ولی زنده جاویدش ذره سرگشته خورشیدش مرده ولی زنده جاویدش ذره سرگشته خورشیدش
جوان همراه شما گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. زهرا صوفی هستم و این گردونی 22 تیر ماهه که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب گردونه همراه ما باشید. سوژه روز. سوژه روز امشب رو اختصاص دادیم به صحبت‌های آقای امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور. آقای پارسا در خصوص اهمیت موضوع مالیات در کشور گفته کمتر از 50% هزینه‌های جاری مملکت از طریق مالیات تأمین میشه و در این موضوع هم مردم انتظار مالیات عادلانه رو دارن. حالا اجازه بدین که دوستان گرامی درباره همین موضوع گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رزاقی، عضو سابق شورای عالی مالیاتی کشور. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت نگران ارجمند، در خدمتتون هستم.
بفرمایید که علت کمبود درآمد مالیاتی کشور در مقایسه با خیلی از کشورها در چیه؟
مقدار مالیات برمیگرده به منابع اقتصادی کشور. از آن موضوع که اگر ما منابع اقتصادی به اصطلاح کم داشته باشیم نسبت به سایر کشورها، توقع ما باید در همون حد باشه. بنابراین در اصل بر همون منابع اقتصادی است که زاینده مالیات خواهد بود. اگر ما به اندازه ظرفیت خودمان مالیات نمیگیریم، خب این عوامل مختلفی داره. در وهله اول برمیگرده به مفاد قانون، متن قانون و رسا بودن قانون، قابل اجرا بودن مقررات مالیاتی و الاخر. در وهله بعد از آن خب مدیریت های مالیاتی و ابزارهای مالیاتی، ابزارهای اجرایی، فرهنگ مالیاتی، آمادگی مردم، روانشناختی و از جامعه شناختی که ما داریم باید قیاس بکنیم با اون و توقعمون در همون حدود باشه و موارد دیگری که حالا در حتی مثلا مصاحبه شما اصلا نمی گنجه و ایشالا در فرصت‌های بعدی میشه توضیحات بیشتری داد.
درسته آقای دکتر رزاقی. آقای پارسا برای جلوگیری از فرار مالیاتی سازوکاری رو مطرح کرده بودن. به نظر شما اصلا این سازوکار چیه و چطور میشه جلوی فرار مالیاتی در کشور رو گرفت؟
برای جلوگیری از فرار مالیاتی از سالها قبل طرح جامعه به شناسایی منابع مالیاتی پیشبینی شده و اجرام شده، کارهای زیادی هم انجام شده، به جاهای رسیدیم، ولی اون باید ادامه پیدا بکنه از لحاظ شناخت مردم. چون عرض کردم خدمتتون این ما اصولا 4 تا مرحله هر پرونده مالیاتی طی میکنه. اولیش چیه؟ اولیش در وهله اول شناخت مالیه. شناخت نه اینکه فقط شخص بشناسیم، هم شخص رو بشناسیم و هم از اون موضوع که حدود درآمدها و حدود فعالیتش رو شناسایی بکنیم. بعد که این شناسایی به صورت جامع انجام شد، میرسه خودش باید انجام وظیفه بکنه، مالیات بده. اگر نشود ما حسابرسی مالیاتی دقیق باید انجام بدیم و میزان مالیات مشخصه رو بر مبنای قانون مطالبه بکنیم. این مرحله بعدیه. مرحله سوم میرسه به اعتراض. اغلب مادیان ما اعتراض دارن به رسیدگی به اعتراض، حل اختلاف و قطعیت مالیات. این مرحله سومه. بعد از اینکه قطعی شد میرسیم به وصول اجرا. باید مالیات هایی که قطعی شده با قاطعیت تمام و با ابزارهای اجرایی حتی امکان به صلاح حساب شده و قوی باید این مالیات ها رو وصول بکنیم. از طریق ممنوع خروج کردن اگر لازم باشه، از طریق از آن موضوع که توقیف انبار و ابزارهای دیگری که در رابطه با اجرای اصول مالیات داریم. بنابراین مجموعی باید امکانات ما بیه نفی باشی که مجموعی اینا رو به موقع و دقیق و برابر واقعیات ما از آن موضوع که به موقع اجرا بگذاریم و پیش بریم.
متشکرم آقای دکتر رزاقی از حضورتون در برنامه گردونه امشب. خداحافظ.
از تماس شما یک دنیا ممنون. خوشحال شدم از تماس شما. انشاءالله که موفق بشید و شنوندگان ارجمند و همه شما خداحافظی میکنم.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه گردونه
شنوندگان عزیز، از شما دعوت می کنم با ادامه برنامه گردونه کماکان همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام. به تازگی و برای حفظ محیط زیست، چاپ و انتشار بروشور توسط ارگان‌های دولتی ممنوع شده. خبری که آقای امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در نمایشگاه الکامپ امسال اعلام کرده. نظرتون در مورد این تصمیم چیه و به نظرتون چه کمکی میتونه به حفظ محیط زیست بکنه؟
خب تصمیم خوبیه، اینکه کاغذ کمتر مصرف میشه، آسیب به محیط زیست کمتر وارد میشه.
حذف بروشور رو خیلی میتونه کمک بکنه به چرخه برگشت اونا، وقتی قطع بشه خب 100% درخت و طبیعت و اینا حفظ میشه دیگه.
جایگزین مناسب براتون چیه؟
میشه اینترنتی خیلی راحت‌تر تبلیغ باشه.
رسانه از پی دی اف میشه استفاده کرد پخش کنن داخل گوشی.
خب هنوز زوده، ما تکنولوژی انقدر زود میخوایم بین مردم رواج بدیم؟ من فکر میکنم نه، فعلا زوده.
شما چقدر از بروشورهای مختلف استفاده میکنید و چقدر براتون مفیده؟
خیلی کم، من تقریبا استفاده نمیکنم، اصلا استفاده نمیکردم.
به اندازه ای که نیاز روزمره من رو داره تقیم کنم، مثلا میرم یه جا یه سوپر هست، یه سوپری هست، یا یه جا قسمت های پوشاکی هست میرم به استفاده میگیرم، در حد خودش برای من یه آشنایی داره دیگه.
من توی بروشورا به غیر از دارو از زیادی استفاده نمی کنم.
من اصلا هیچ وقت نمیگیرم، کلا استفاده نمیدم.
ممنون که با گزارش امشب همراه ما بودین. شب بخیر، خدا نگهدار.
و اما میپردازیم به بخش فراسوی امشب برنامه گردونه. دیشب در سالگرد پیروزی جنگ 33 روزه سال 2006، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با شبکه المنار گفتگو کرد. حسن نصرالله در این گفتگو از افزایش قدرت مقاومت گفت و تاکید کرد رژیم صهیونیستی توان آغاز هیچ جنگی رو علیه لبنان نداره. سید حسن نصرالله در خصوص معامله قرن هم اعلام کرد معامله قرن شکست خواهد خورد، چرا که عوامل موفقیت بخش آن وجود ندارد که مهمترین این عوامل قدس شریف است. و اما اجازه بدین در همین مورد و صحبت‌های سید حسن نصرالله گفتگو کنیم با آقای دکتر بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
متشکرم آقای بصیری. بفرمایید که قدرت مقاومت از محورهای اصلی صحبت‌های دبیر کل حزب الله لبنان بوده. شما درباره افزایش قدرت مقاومت در منطقه تحلیلتون چیه؟
ببینید الان محور مقاومت که از فلسطین به لبنان و از لبنان به سوریه و عراق، ایران و یمن کشیده شده، امروز در واقع یک شبکه منطقه‌ای هست و به صورت جزیره‌ای گذشته دیگر عمل نمی‌کنه. یعنی هر حمله یا تهدیدی که یک بخش از این محور باش روبرو بشه، در واقع بخش‌های دیگر به کمک محور وارد عمل میشه. و این باعث شده که یک بازدارندگی رو به گسترش محور منطقه پیدا کنه و خب حالا به تعبیر اسرائیلی ها و آمریکایی ها یک تهدید گسترده شده در منطقه در رابطه با منافع و سلطه‌گری اونها هست.
آقای دکتر بصیری، مسئله معامله قرن هم از جمله مباحثی بوده که دبیر کل حزب الله لبنان به اون اشاره کرده و گفته آمریکا با اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل آخرین تیر خودش رو به تابوت معامله قرن شلی کرده. تحلیل شما چیه از این موضع دبیر کل حزب الله لبنان؟
موضع اخیر آمریکا به رهبری آقای ترامپ عملاً تمام امید اعراب رو که فلسطین مجزا یا دو دولت در یک سرزمین باشن رو برباد داده و عملاً معامله قرن بر این صحه گذاشته که سرزمین‌های اشغالی مربوط به یک دولت هست و اون هم مربوط به صهیونیست‌ها و عملاً موضع مقاومت رو نسبت به گذشته مشروع‌تر و محکم‌تر کرده. این هستش که برخورد آینده اگر بشه یک برخورد شدیدتر و پرهزینه تر برای اسرائیل و متحدین اون میشه. گرچه نشست بحرین امیدها به اون بسته شده بود، ولی واقعیت امن نشون داد که دستاورد آنچنانی هم بیرون نیومد و استقبال قابل توجهی توسط دولت‌های مستقل و عمدتاً مردمی در منطقه نسبت به این نشست هم رخ نداد و یه محدودی و دستاورد بیشتر شعاری بیشتر از اون نشست بیرون نیومد.
بسیار متشکر آقای دکتر بصیری از حضورتون در برنامه گردونه امشب. شب خوش، خداحافظ.
خداحافظ شما.
پرونده ویژه. در سال 96 نمایشگاه آثار هنری و اسناد تاریخی مرتبط با واقعه مسجد گوهرشاد در حرم مطهر رضوی برگزار شده بود که مقام معظم رهبری مهمان ویژه اون بود. رهبر انقلاب در این نمایشگاه سخنرانی کردند که دیروز برای اولین بار متن بیانات ایشون منتشر شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی به اهمیت واقعی گوهرشاد پرداخته و گفته بودند یک وقت قضیه مسجد گوهرشاد رو از نگاه یک فاجعه تاریخی که اتفاق افتاده نگاه میکنید، آن همین است، یعنی یک عده مردم مؤمن برای خاطر مقصودی در یک جای مقدسی جمع شدند و مأمورین دولتی ریختند و آنها را کشتند. از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب میتوان به اهمیت واقعی گوهرشاد پی برد. از همین رو و برای شناخت بیشتر اهمیت واقعی گوهرشاد به سراغ دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی رفتیم.
واقعی گوهرشاد در واقع 120 در مقابل این تغییر نامبارک، به این معنا که این تغییر فریبنده‌ای که قرار بود به قیمت حق ناموس ملت ایران و زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و احکام شریعت اسلام اتفاق می‌افتاد، یک قیام عمومی مردم در مقابل این تغییر نامبارک بود.
با کمی تأمل در واقعی گوهرشاد میتوان به نقش قدرت‌های استعماری برای پیاده کردن الگوی غربی در ایران آن زمان پی برد، اما تحلیل بیشتر اهداف استعماری آن زمان را هم میتوان در صحبت‌های دکتر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی، جستجو کرد.
رضا خان مأمور انگلیسی‌ها شد که ثبات سیاسی به حاکمیت سیاسی در ایران ببخشه تا انگلیسی‌ها بتوانند به راحتی سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که سود و منفعتی برایشون متصوره رو داشته باشند. روی کار آمدن رضا شاه طبیعتاً یک ظواهر فریبنده‌ای برای افکار عمومی جامعه ایران باید داشته باشه. یکی از اونها در واقع شکل و شمایل مدرن بخشیدن به جامعه ایران هست.
تأمل در واقعی گوهرشاد و ورق زدن برگ‌های تاریخ و پرداختن به مسئله کشف حجاب میتواند واقعیت در گذشته را روشن کند و البته عبرتی برای حوادث آینده باشد.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه گردونه امشب رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. شماره پیامک 30881 برای برقراری ارتباط شما و همچنین 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین یک راه ارتباطی دیگه با مراجعه به سایت رادیو جوان و با انتخاب برنامه گردونه میتونید اونجا هم نظرات خودتون رو مطرح کنید. شب بسیار آرام و دلپذیری داشته باشید عزیزان. شب خوش، خداحافظ.